বাচ্চা কথা আগলিয়াছার গাছ আছে যে সম্পূর্ণ শিক্ষা কিন্তু যে গাছ হয়ে যাচ্ছে দরজার মুখার দাম ওটা আগলি উদার মতো রাখার
গাছ ذاتی که بعد بذاریش سر سلسله قانون کل ما بالعرب، درسته؟ این ذاتی که میخواد ذاتی به معنای بدیهی اولیه که مال خودشه،
اون خودش کاشف از باغ است دیگه.
نه کاشف از باغ، یه حالا برگردیم سر اینا ببینیم، باید یه ذره دستکاری کنیم. حالا معذالک تمام این حرفا میره تو علم معرفت شناسی، لذا دلیل تسلسل ما به ما چی گفت؟ به ما گفت که اگر قراره که ما قطع امور خودش حجت را غیر بگیره یه تسلسل فکننا علم فی جهل الاخر الاباد میبرم اون توی دوباره حد وسط اون علم، یه حد وسط مال او علمه نه مال اینجا. و کیفکان این با این عینک صحبت کرد کرد، این یه عینک دیگه یه بازم این محل سوم بست، این ممکنه دوتا رو مورد خدشه قرار بده که ما حققه و المحقق و الاسفر آبادی. لذا جواب شیخ به این که قد حجیت، شیخ هم خوب فهمید اینو متفرعه بر حجیت قدش کرد، گل از من دیگه نمیفهمم. و عبارت اسفر آبادی هم که نقل کرد تو رسائل نقدش نکرده ها رفقا، جالب شیخ تنها عبارتی رو که نقل میکنه با سکوت ازش میکسره عبارت اسفر آبادی. عبارت محدث جزایر و محدث بحران برمان دو تا اخباری دیگر نقل میکنه، اما محدث اسفر آبادی نخیر، چون عبارت محدث اسفر آبادی خیلی طوری کت و کلفت و راحتی نمیشه ازش گذشت، یک دیوار عظیمیه، حلش هم کار اصول نیست، کار فلسفه و حکمته، نوع اشکالش هم به اونجا برمیگرده. دیگه خروج از
من با همین دوتا مقدمی که توی دوتا فضایی که عقل و شعر خود میشینی که میشین نمیشه اثبات و جهت عقل کرد، اونم به صورتی که معناش به معنی قطع نگیر خود عقل بگیر، یعنی نمیشین کنن جان دوتا
عبارت های کتاب رو دارید میگیم؟
حالا نه غیر از اصلا از کتاب
حق رو مخواهد ببینید؟
حق
نمیدونم، باید مرزا رو معلوم کنید.
یعنی الان
هنوز در مورد عقل به معنی قطع من صحبت نکردم. و فی نفس شیء اون بل اشیاء اون کثیره، هنوز صحبت نکردیم در مورد اون قسمت، اونم باید ببینیم چیه، اینم دقیق تر کنیم. شما گفتن فرقی با باب اطلاق چیه، هنوز کس جواب نداده به این سوال تر کردیم، فعلا سوالش مونده، همه رو باید تحقیق کنیم، حدود و سقورش معلوم کنیم. پاپتی وسط میدون میم دویدن عاقبت خوبی نداره، باید یواش یواش بیستیم اینا رو به هر مرزا معلوم بشه، فهمیدن سر کی چی میگیم. مخالطات لفظی اتفاق نیفتاد، خیلی دعوا مال مخالطات لفظی است، ما هنوز وارد نشدیم، اگه بخوایم خودمون تحقیق کنیم بعد یواش یواش گراه رو باز کنیم، هیچ حل نکن دو تا رو باز کنی یه دفعه می‌بینی اصلا بقیه‌شون باز شدن خود به خود، دیدن یه پهلوانی من وسط میدون همه تو فرار می‌کنن، اشکال نمی‌مونه چیزی، اما درست الان اینا به اصطلاح مرحوم متحری به این آقای حمید عنایت از مترجم کتاب‌های هگل گفت که وای متحری، گفتم وای متحری کجای هگلی حرف زده، من مترجم کتاب بشم، گفت ترجمه هنوز چاپ نشده، وای متحری توزن گفت هگل اینو گفته، گفتم خوبش دارن کجا میگید اینو، کجای کتاب هگل، من دارم من ترجمه دارم، گفت ترجمه تو بیار آوردم، بهم گفت فلان جا رو بخون هگل در مورد این مطلب کجا صحبت کرده، عبارت برام بخون، خوندم گفت نه یه جای دیگه هم نگفته، حدسی گفتم فلان جا گفته، در بیار بخون فلان جا گفته، بخون گفت این جمله رو دوباره بخون، بعدش میگه جمله رو برام توضیح داده، دیدم ای هگل مثل که همه حرفو زده، چرا کجا فهمید، یعنی بحث شده به شما ای پیغمبر بشی قبولت داریم الان دیگه طوری از خبر از غیب میدی، گفت خب شما چی ترجمه کردی، از الفاظش گذشتی معناشو تعقل کنی، این که بفهمی این کتاب بود چیزی کسی که اینو نوشته چی تو دلش بوده که خواسته اینو با او اینو حاکی از او بکنه. خوب از حجاب این الفاظ بگذریم برسیم به اونجا که باید برسیم، که شفاف ما عمل کنیم مشکل حل میشه. اینا رو هنوز حدود سقوش من بعد میگفت که آیه متحری مش گفت نه متحری توی توی ضرب فهمی میکنه اینا خودشون اگه اروپا اروپایی چشمونه اینقدر که شما راحتش میکنی به چجور 200 سال تو مشکل هگل گیر کردن. آیه متحری یه جمله گفت، گفت که از کمر نمیتونید ضرب فهمیش کنید، ضرب فنی کردم مال اینه که یه خم و دو خم بگیر از پایین بلندش کنی از بیخ بکنیش، وقتی از پایین بلندش کردی میتونی بزنیش زمین. بس کار فلاسفه اسلام به منزله حفاری، میگن ریشش اول میکنن تمام میکنن، بعد که بلندش میکنن یک قلب و قلب میشه تمام مشکل. اینا رو باید یکی یکی مراحل منطق طی بشه، مطلب و ما مطلب و حل و مطلب و علم و مقدماتش به ذات بازر که لفظ از خمس و مراحل متوالیه. چقدر یه عبارت از من شده مهم به او بحث منطق. حالا بخونیم بحث بعدی که حضرت بفرمایید. کدوم عقل؟ نمیدونم، بازم هنوز حدود و سقور نظری و عملی و معلوم نکردیم. بازم سوالاتشو بگم. به شما گفتیم که آقای مزنفر در بین مباحثی در مشهورات کرده بعد از گذشته از واجبات القبول، اون چهار قسم دیگه ای که برای مشهورات خاص مشهورات ذکر کرده به غیر از قسم دوم که خودش تصریح کرده که اینا مشهورات خاصه، اون دو سه قسم چهار قسم دیگه چی میشه تکلیفشون؟ یک، دو، اونجایی که آقای مظفر معلاکت ملکتون حاصلتون من تکرر عمل، تو چه قسمی؟ خلقیات. باز گفتیم عدول کرد از اون عبارت یه عبارت دیگه رو آورد برای حل اشکال. او باعث میشه عقل نظری بشه یا عملی بشه. او دیگه رفته تو مسائل و مفاسد تو یا تو هنوز ینبغی ان یفعلاست. عبارت های اونجا تکلیف اونا رو باید معلوم بکنیم اول تا حدود و سقور عقل نظری و عملی در بیاد. من دوباره همین سر همین عبارت شما گفتم ایشون که اسم مصلحت آورده رفته تو چی؟ رفته توی واجبات القبول عقل نظری، مثل الکل از من الجزء. بعد بهتون گفتم عبارت با یک تأویلی با قابل بازگشت به عقل عملی هست، با یک تأویل، همون تأویلی که آقای مظفر از ملکتون حاصلتون من تکرر عمل رفت قسم بعد توی بیان بعد. بازم مرزاشو معلوم بکنیم بعد میتونیم فصل بکنیم. حالا ولدی یسعب الان کم سخترش کنم های مقدسی برات. آقا فرمود دلالتون التزامیتون به حکم عقل، درسته؟ تو کجا اینو گفت؟ تو صيغه افعل، درسته؟ دلالتون التزامیتون به حکم عقل یا تو صيغه لا تفعل. اگه گفتین التزامیتون به حکم عقل، اینم یکی هنوز اینا رو معلوم نکردیم. اینا سوال، اینا بعد از اینکه ما کتاب فهمیدیم و الان عبارات رو فهمیدیم، اما علازار نفهمیدیم، فقط لفظش رو فهمیدیم. اینم یکی. یه چیز دیگه که قبلا خیلی براتون گفته بودم بذارم شما بگیم. میگیدش دیشب دیروز به چه سوالی رسیدی؟
اونجایی که عقل تلازم رو درک کنه عقل نظری بود. بعد توی قسمت مقدمش هم عقل عملیه. بعد چطور میشه که عقل نظری که با تطابق خارج ارتباط داشتن این تطابق با خارج داشت با یه عبارت دیگر چطوری حقیقیات با اعتباریات شرف میشن؟
گفتیم ملازمه یا بین العقل و شرع یا بین العادت و شرع یا بین الشرع و شرع. هم عقل و شرعش عقل عملی بود، عقل عملی یعنی بقیه یفعلاس اعتباریه، شرعش هم اعتباری، شرع و شرعش هم اعتباری. چجوری ما توی رفت یک اعتبار و اعتبار دیگه درست میکنیم بعد میگیم متکش عقل نظری؟ و نخوندیم از اصول فلسفه براتون چند بار که هیچ امر اعتباری با هیچ امر اعتباری دیگه و امر حقیقی ارتباط تولیدی و نفس الامری نداره؟ تا کی گفت ملازم کاشفش عقل نظری؟ یه دیگه از پشت بون شیرجه با سر اومده رو زمین ها، کل حرفایی که زدیم معلومه کجا داشت میره. اینا تا موقعی که از اول اصول ما تقسیم موجود به حقیقی اعتباری معلوم نکنیم، لوازم موجود اعتباری و موجود حقیقی رو معلوم نکنیم، سنخ گزاره های شرعی رو معلوم نکنیم کارش حل نخواهد شد تا ابد الآباد. همش حرفامون تسلسلی، اینه میگیم دوباره بعد یه چیز دیگه توش در میاد، دوباره فرار میکنیم، دوباره همش بازی موش و گربه است. فعلا هی اشکال میاد دوباره باید فرار کنیم، یا از این بریم یا زیرابی میریم، یه موقعی هم ممکن زیرابی بریم دیگه برنگردیم و یه دفعه سرمون رو بیاریم بالا بگیم ما اصلا اصول حجت نیست، بریم اخباری بشیم بهتره. این اتفاقا میفته ها. ای شنیدی توی داستانهای علما فلانی میگفت من 20 سال خوندم فلان نمی چی، بعد یه فهمیدم الحسن ما حسن و شاره فهمه میگم وفقکم الله. این مال اینه که از کمر گرفتنه، ریشه رو برهانی حل نکردنه، اینا سوت و کف نداره، با ویلا داره. فلانی با فلان هوش، با فلان درصد هوش رفت، یه دفعه اومد بالا گفت آقا حق اینه که شر و عقل با هم جدا کنیم، مکتب نمیدونم چی درست کرده، مکتب نمیدونم چی درست کرده. باشم ببینید هر چه بدبختی سیاسی ما تو کشور داشتیم از زمانی که فرقه بابیه و بهائیه درست شدن اون موقع، مال این مکتبای اینطوریه، مکتبایی که اینطور درست میشه ها، ارزش عقل رو نمیفهمن، بعد یه دفعه تو مکتبشون محمد علی بابها تربیت میشه، نمیدونم کیها تربیت میشه، نمیدونم کیها تربیت میشه. ایوارم هر کس سبک امام حرکت کرد هیچ مشکل براش ایجاد نشه. ملا صدرها تعبیر آقا چی بود مورد امام؟ چکیده. چکیده فلسفه و عرفان صدرایی. خیلی جمله حکیمانه. هم فلسفه افراد متعدده داره، هم عرفان افراد متعدده داره. آقا میگه نه اونا عرفانشون عرفانه، نه اینا فلسفهشون فلسفه. هم اونا فاتیز فلسفه جز فا اولام و سین نمیدانده، همشون اینا بله چرت و پرت میگن. هم این عرفانهای کاذب عرفانی، عرفان صدرایی بود. امام ذوب شده این مکتب بود. بخونیم حالا دو جای دیگر آقا توضیح میدن از مواردی که فقها به عرف و سیره عمل کردن، دو جای دیگر رو نشون میدن. بعد از اینکه این بحث تمام شد یه بیان دیگه از مجموعه عقل و سیره تو این کتاب از اختصاصات کتاب های سبحانی میگیم تا حق استادمون رو ادا کنیم. بعدش مورد بعدی که از در مورد عرف و سیره صحبت میکنه، تبیین جایگاه عرف در تحدید حدود مفاهیم. ببینید رفقا، دوباره بریم منطق. منطق به ما میگفت اول مایه شارحه رو باید تبیین کنید، بعد حل بسیطه، بعد حل مرکب، که حل مرکب میشد مطلب اوله مایه شارحه، بعد حل بسیطه. مایه شارحه تبیین حدود مفهوم شیعه، حل بسیطه تصدیق به وجود شیعه. بعضی اوقات ما در محدوده حل بسیطه دوچار مشکل میشیم، یعنی تشخیص مصادیق وجودی اون ماهیت و اون مفهوم. گاهی اوقات در تبیین خود مفهوم دوچار مشکل میشیم، گاهی اوقات مایه شارحه همونو بلد نیستیم، گاهی اوقات تو حلش گیر میکنیم. گاهی اوقات شما میدونید قنا چیه، نمیدونید این آهنگی که پخش شد این ضوابط قنا رو داشت که قنا باشه یا انشالله گربه است، یه جا اینجا گیر میکنید. بعضی اوقات نه اصلا نمیدونی قنا چیه، خب به تالی پای دیگه قطعا انشاءالله گربه است. این انشاءالله گربه دوم با اولی خیلی فرق داره. اولی تبیین مفهوم درسته، نمیدونیم خصوصیات اون مفهوم بر این مصداق قابل صدق هست یا قابل صدق نیست، یعنی تو مهده حل بسیطه گیر میکنیم آیا اینجا هم تصدیق به وجود قنا بکنیم یا تصدیق نکنیم. گاهی اوقات نه خود قنا رو بلد نیستیم. حالا عرف تو هر دوی اینها قاضیه، هم تو تبیین محدوده مفاهیمی که در حکم شرعی میان، هم تو تبیین تطبیق مفاهیم بر مصداق با یک فرق. تو محدوده تبیین مفاهیم هر مفهومی و شارع دست عرف نداده. یادتون بیاریم بحث صحیح و اعم و حقیقت شرعیه، معاملات چیه؟ امضائیه. عبادات چیه؟ اختراعیه. اگه کسی که معاملات امضائیه یعنی چی؟ یعنی شارع مفهوم رو از عرف گرفته، سعه و زیقش رو مشخص کرده. حالا در اینجا تو معاملات ما دو رتبه ای کار میکنیم، یه رتبه مفهوم یه ماهیت اولیه ای تراشیده شده داره دست عرف، شارع میگیرتش، یه ذره دیگه میتراشتش خودش، بعد تحویل متشرع میده میبرید بهش عمل کنید. اینجا اگر ما توی قیدی شک کردیم، گشتیم دلیل نقلی براش پیدا نکردیم، یعنی این از اون مواردی نیست که شارع تراشیده، چون این قیده اگر بود، اگه شارع قرار بود دست ببره توش تو تراشیدن این قید، باید یه دلیل نقلی برش پیدا، یه دلیل، نگید نقلی، بگید دلیل شرعی برش پیدا میشد. حسب الفرض ما چیزی پیدا نکردیم، خب میریم سراغ پله قبل. اصل این مجسمه ای که تراشیدن ناقصی داشته از کجا گرفتیمه؟ عرف گرفتیم. میگیم جناب آقای عارف شما بگو با این قیده این معامله معامله است یا بدون این قیده؟ عرف میگه بدون این قیده، پس قیده رو ول کن. چون امضائیه، میگردیم ببینیم شارع گفته این قیده یا نگفته، اگر نگفته معلوم میشه بدون قید این معامله رو امضا کرده. مفهوم شد آقا؟ لذا تو معاملات که امضائیه، تبیین مفاهیم دست عرف. اما تو عبادات که اختراعی، تبیین مفاهیم دست عرف ها دست خود شارعه. گفته سلو کما رأیتمونی، نماز بخونی همونطور که میبینید من چجور دارم انجام میدم، محلولش با کیه؟ با منه. اینجا دیگه تبیین مفهوم به دست عرف نیست. اما حالا پس این تبیین مفهوم، تبیین مفهوم فقط توی امضائیه دست عرف، تو اختراعیه دست عرف نیست. حالا هر دوی اینها تو تشخیص مصداق دست عرفه. تشخیص مصداق نه دیگه، عرف مطلقا حجته. یه همونی که میگفتیم حاکم در وادی امتثال عقله. رفقا گفتم مرز بین عقل و عرف رو باید بعدا معلوم کنیم. یه همون جمله است که میگیم حاکم در وادی امتثال عقله. یعنی چی؟ یعنی آقا من صلاتی بهت دادم، گفتم آقا این صلات این احکامو داره، این ارکانو داره. حالا کیه که تشخیص میده این صلات و تنطبق علی هذا الفعل الخارجی؟ تطبیقش با کیه؟ با عرفه، با سیره عقلاست، با عقلاست، با عقل عقلاست. میگه عقلا با چی کار میکنن؟ با عقلشون کار میکنن. هم محدوده تطبیق آقا قنا الان اینجا عرف اومد با آقا این قطعا قناه تو سیستم من بهش میام قناه، تموم شد. اگر عرف به این گفت قنا، حالا سوال میکنی قنا امضائی از من قبل شارعه یا اختراعی؟ اگه اختراعی بود میگیم آقای عرف قضاوت تو رو به تنهایی قبول نمیکنی، ازت سوال میکنی با چه ملاکی داری منطبق میکنی؟ میگی حتما قناه، چون ضوابط شارعه دیدی اینجا منطبقه، گفتی حتما قناه، یا همینطوری گفتی قناه؟ ای تو عبادی اختراعی ها. اما اگه امضایی بود گفت آقا من بهش میام قنا، میگم خو یا علی قناه. پس تطبیق بر مستا کار عقل و عرفه، تبیین محدوده مفاهیم به شرعی بازم تو امضایی ها کار عرفه. ای دوتا مورد، یه مورد سوم هم بود از عرف. خب ای دوتا تموم شد آقا جان.
بازم این رو دیگه تراشیدیم درسته؟ یه خورده از عرف محدودتر شد.
ممکنه محدود کنیم، ممکنه نکنیم، ممکنه توسعهش بدیم،
یه مقدار محدود
دست داریم توش،
یه مقدار محدودش کنیم دیگه همینطور راحت نمیتونیم با عرف بسنجیم
جان. گفتم دو رتبه ای میشه. چی گفتم الان؟ گفتم دو رتبه ایه. گفتم اول میگردیم ببینیم نقل دلیل شرعی داریم برای قید یا نه. داشت خفه بها به نعمه. فرض میکنیم دلیل شرعی نداریم، میریم تو کارخونه عرف. جناب آقای عرف چیکار میکنی اینجا؟ اینجا یه سوال میاد آقا چرا اول با عرف نگفتیم؟ ببینیم عرف این قید و قبول داره یا نه، بعد بیایم سراغ شارع. جوابش اگه عرف قید و قبول داشته باشه اصلا ما شک در این قید نمی کنیم، چون ما هم جزء عرفیم. ما هم داریم تو عرف زندگی میکنیم. اگه این قیده از قیود معتبره عرفیه باشه، اصلا کسی شک تو این قید نمیکنه. دعوا مال اونجاییه که یه قیدیه توی محکمه عرف در این معامله دخیل نیست، ما شک میکنیم شرعن دخیل باشه. شک ما هم مالنه، بالاخره شعاره تراشیدتش یه دستی هم داره اینجا. اینطور نیست که شعاره هیچ کاره هیچ کاره است. درست اختراعی نیست، اما شعاره هیچ کاره هیچ کاره هم نیست. در این فضا میگیم آقا شک کردیم، قیده شرع، قیده عرفی نیست، اما شک کردیم شعاره قبول داره، میگیم برو بگن. فرض اینه که فحص گشت کردیم، یه از ناامیدی ایجاد شد، دیدیم اصلا اثری از این قید در جمیع لسان ادله و سنت و کتاب و عقل و اجماع هیچ وجود نداره، خوشکار میکنیم، میگیم شعار معامله عرفی رو امضا کرده. اصل بر همونه.
یه سری معاملات تو عرف که چیز هست، قیدی هست
تو کرده، بازم اونجا شک نداریم، قیده رو عرفمون میده، میشناسیم، درسته؟ نه اجازه بده، میشناسیم، میایم تو محکمه شک. نگفتم درست بس، به اونجایی که قید و عرف میده با شک نداریم، شک تو قید نداریم، میگیم قید عرفی هست، ببینیم شرعی هست یا شرعی نیست. بعد دوباره میایم محکمه شرع رو نگاه میکنیم، اگه شارع ردش نکرد بازم اصل میذاریم بر تاییدش، امضاش، مگر اینکه بگه نه قبولش ندارم. گو آقا بیع ربوی لیسه به بیعه، حال آن که تو عرف جزیره العرب بیع ربوی بیعون، بیع ربوی واضحه، قیدش هم واضحه، اما میدیمش دست شعاره، میگردیم، لذا قبول داریم. باید آخرش ما تو معاملات همینطوری گدره نمیتونیم بگیم معامله امضا شده، معامله رو از عرف میگیریم محدودشو، بعد میبینیم شارع چه چیزایی رو کم کرد، چه چیزایی رو اضافه کرد. حالا بعد اللتی یا ولتی سوال اینه، یه قیدی شک داریم، شارع هم دلیلی برش پیدا نکردیم که اضافهش کرده، میگیم آقا بدش دست عرف، عرف قیده رو داره توش یا نه، اگه نداره نه خیر. ما تو قدم آخرش داشتیم صحبت میکردیم، قدم های اولش توی حقیقت شرعی تهی کردیم. یه مورد دیگه از عرف، محکمه عرف مون، اونم الاعراف الخاصه، حواسا رو بدیم اینجا. این بحث اساس این بحثا تو کتاب البیع رفقا محدود، این موازی که داشتم میگفتم و تبیین مفاهیم و اینا تو بیع خیلی ثمره داره. حالا عبارات هم که نقل کرده آقای سبحانی از کتاب البیع فقها هست. یکی دیگه از مواردی که تو کتاب خیلی مهمه این اعراف خاصه است. چی آقا؟ ما تو معاملات اجناس مورد معامله تو لسان فقها ها اینطوریه که یا مکیلن یا موزونن یا معدود. موزون خب وزن خب معلومه چیه، با ترازو اندازش میگیرن، معدود به شمارش اومده، یه چیزایی رو با عدد میخرن. یعنی چی؟ مثلا یه شهرهای تخم مرغ کیلویی میخرن، یه جاهایی دونه‌ای میخرن. آقا 10 تا تخم مرغ بده، 15 تا تخم مرغ بده، 3 تا نوشابه بده، 2 شیشه دوغ بده. اینا با چیه؟ با عدد. پس یه چیزای معدودن، یه چیزای موزونن با ترازوه. یه زمانی یادتونه یه قالبایی بود، این برنج فروشا هم دارنشون، باش برنج در میارن از کیسه میریزن تو پلاستیک، به اینا میگن کی، نمیدونه حالا هم میگن کی، پیمونه، پیمونه های اونا یا کیل به اصطلاح فقها. یه چیزایی رو با کیل میخرن، حالا دیگه از موقع که ترازو دیگه خیلی کارش هموار شد دیگه همون هم با موزون شدنه، اما یه زمانی اینا مکیل بودن. شاید هنوز هم در جاهایی یه اجناسی مکیل فروخته بشه، یعنی با کیل فروخته بشه، با پیمونه، 3 پیمونه، 4 پیمونه، اینطوری. الان دیگه ممکنه نه دیگه، چون هر پیمونه را وزنشو بلدن دیگه موزون کرده باشن. خب حالا دعوا سر چیه؟ بعدن میخونید معاملات ربوی ربا چی بود؟ زیادت در مبادله است. زیادت در مبادله که رباه، فقط در مکیل و موزون رباه، در محدود زیادت ربا نیست. مثلا شما گردوی کرمانشاه خوبه؟ با گردوی نمیدونم ایلام مثلا، گردوی آبعلی مثلا، فرض کنیم گردوها رو یه زمانی معدود میفروختن، میگفتن گردوه این جنسش از او بهتره، لذا 10 تای اینو به 5 تای او میفروشیم تو معامله پایا پای. درست شد؟ اگر 10 کیلو رو به 5 کیلو بفروشی ربا، اما 10 دونه رو به 5 دونه بفروشی ربا نیست. ربا مال مکیل و موزونه، نه مال معدود. خب حالا جان
میشه دیل زمینی که یه موقع الان مثلا تونی بخرد این ما دونه این میفروشی.
حالا میخوام همین سوال کنی، اینجا حکم چیه برای که فرار کنیم از رباها؟ یه تیکش مال اصفهان بود. ما هم خیلی فامیل داریم تو اصفهان، یه ارادتی هم داریم خدمت عزیز وجله اصفهانیون. خب حالا ببینیم اینجا ملاک چیه؟ ملاک چیه؟ فقها گفتن یه چیزایی در شهر گفتن آقا این مکیله. فرض میکنیم فقیه هم فتوای شرع رو به عنوان یه قضیه حقیقیه میبینه. حالا اینجا یه بحث دیگه هم داریم که بعضی از لسان روایت قضیه خارجیه، امام که گفته این مکیله چون تو اون جامعه تو اون فضا مکیل بوده، موزونه چون تو اون فضا موزون بوده، اینطوره. فرض کنیم نه، ما این روایت رو به صورت یه قضیه حقیقیه یه حکم شرعی دیدیم که حاضرشه موزونون تمام فتوا میدن، همه تونم باید گردن بذاریم. فرض کنیم شارع اینطوری گفته، اگر ما در مورد یه سری چیزا مکیلیت و موزونیت رو مشخصا داشتیم، یه چیزایی مکیل و شرعن دلیل نداریم برشون، فرض کنیم اینجا رجوع به عرف عامه، یه چیزایی تو کل دنیا موزونن، آقا میشه برنج مکیل باشه یا معدود باشه؟ برنج. یه چیزایی قطعا مکیلن یا قطعا موزونن یا قطعا مردد بین مکیل و موزونن، معدود نیستن. جو، گندم، بره، اینا دیگه قطعا حتما یا مکیل یا دیگه قسم سوم نداریم اینجا. بازم یه قانون عرف عام وجود داره. درست شد؟ فقها هم میگن اینجا به عرف عام مراجعه میشه. فرض کنیم یه جای عرف عام هم نداریم، یعنی یه قانون عقلا یا حاکم وجود نداره، تو این شهر تخم مرغ با وزن فروخته میشه، تو اون شهر با عدد فروخته میشه، تابع شرایط محیطیه. فقها فتوا میدن تو این شهر ربا در مورد تخم مرغ داریم، تو این شهره داریم. این حالا این فتوای ربا فتوای شرعیه، رو کی سوار شد؟ رو قانونی که عرف خاص داد، یعنی عرف جامعه‌ای که ما توش زندگی میکنیم. اینه محدوده بعدی. تمام بخونیم حالا عبارتو؟ عبارتو بخونیم. یکم هم از زن بگم، یه دو سه تا تیکه بگم. نه خلاصه عبارت خون چیز نداره. در باب زنون یه بحثی دارن فقها ها، یه این کتاب القد تمام میشه میرن تو باب زن، فقها ها یه بحثی دارن که آیا اصلا شارع میتونه ما رو به یک زنی متعبد کنه یا نمیتونه، اصلا اصلش این میتونه یا نمیتونه. بعدن انشاءالله من اینجا نمیخوام بحث کنم، بعدن انشاءالله کتابای فلسفی رو بخونیم، این امکان که اینجا عقد میکنیم ممکن است، آیا ممکن است شارع ما را متعبد به زن بکند؟ امکان دارد؟ میتواند؟ میشود؟ امکانی سوال. این امکان بعدن براتون محدودش رو معلوم میکنیم. این امکان اصطلاحات متعددی داره، امکان ذاتی، امکان وقوعی، امکان عام. تو با موجهات منطقی چند تاشو کار کردید شما؟ شما هم امکان خاص رو یاد گرفتید هم امکان عام رو یاد گرفتید. یه سری معانی متعددی داره، از بین اون دو تاش مهمه برای ما. یه امکان ذاتی ما داریم، امکان ذاتی یعنی چیزی که نه ضرورت وجود دارد نه ضرورت عدم، همون امکان خاص در منطق. ضرورت، امکان، امتناع که میگیم، این امکان که در مقابل ضرورت و امتناعه که ما میگیم ممکن الوجود در اشیا، یعنی متساوی و نسبه بین وجود و عدم، نه ضرورت وجود دارن نه ضرورت عدم دارن، به این میگیم امکان ذاتی. امکان ذاتی مربوط به خود ماهیت شیه، یعنی همین که ممتنع الوجود نیست و واجب الوجود هم نیست میشه ممکن ذاتی. یه چیزی داریم یکم کوچیک‌تر از این به نام امکان وقوعی. چیزی که ممتنع از ذاتن اصلا واقع نمیشه، اونو کار نداری. اونایی که واجب واجب هم که واجبه دیگه، خوب پیدا کرده میان سر ممکن الوجود ها. این اونایی که امکان ذاتی دارن، نه ضرورت وجود دارن نه ضرورت عدم دارن، اینا سوال میکنیم آیا از فرض وقوعش محالی لازم میاد یا لازم نمیاد. خب منقش کنیم، آقا الان این که بچه‌ای که سالش 88 متولد میشه، این بچه خب امکان ذاتی داره، شریک الباری خب نیست، امتناع اجتماع نقیزه این هم که نیست، اجتماع ضده این هم که نیست، امکان ذاتی داره. یه بچه میخواد به دنیا بیاد، آقای زید پسر فلانی سال 88 قراره به دنیا بیاد، این بچه که قراره به دنیا بیاد این امکان ذاتی داره، یعنی نه ضرورت وجود داره نه ضرورت عدم. اما اگه الان سال 84 به وجود به دنیا بیاد، محال. چرا محاله؟ فلاسفه میگن چون علتش تمام نشده، معلول بدون علت تامش محاله به وجود بیاد. شرایط علت تامه تو سال 88 کامل میشه که سال 88 به وجود میاد، چون معلول علت تامه تخلف نمی کنه. پس الان علت تامه وجود نداره، پس یلزم من وقوعهی محالون. یعنی چی؟ محال چیه؟ تخلف المعلول عن علت تامه. پس یه چی؟ ممکنات ذاتی تارتن امکان وقوعی دارن، مثل این بچه تو سال 88 امکان وقوعی، یعنی محالی از وقوعش لازم نمیاد. تارتن امکان وقوعی ندارند چون محالی از وقوعش لازم میاد. یه چیز دارم به نام امکان وقوعی، ما یلزم من فرض وقوعهی المحال میشه ممتنع وقوعی، ما لا یلزم من فرض وقوعهی المحال میشه امکان وقوعی. حالا سؤال، تعبد به زن که ما داریم بحث میکنیم ذاتا که ممکنه، مثل شریک الباری خود نیست بگیم خدا هم نمیتونه موجودش کنه، درسته؟ مثل کل آدم تو عالم و تو تخم ما قرار دادن که نیست که بگیم این اصلا خودش ممتنع است ذاتا، نه، تعبد بزنه میتونه تعبد بده میتونه تعبد نده، محال ممتنع الوجود نیست، پس امکان ذاتی داره. پس دعوا تو امکان ذاتی نیست، این که میگیم آیا امکان دارد شعار ما رو متعبد کنه یا نه، فقها اینا شیخ انصاری و بعد گفتن آقا این امکان وقوعیه. این سوال اینه، آیا اگر شعار ما رو متعبد بزن بکنه محالی لازم میاد یا محالی لازم نمیاد؟ این سوال محل بحث ماست. خب اینجا یه دعوایی داریم با ابن قبه رازی، یکی از متکلمین امامیه، ایشون گفته که محال لازم میاد، شعار اصلا نمیتونه ما رو متعبد کنه چون محال لازم میاد. ما ها قائل شدیم که نخیر، میتواند متعبد کند و محالی لازم نمیاد. از این بحث که الان اینجا اصلا متعرضش نشدیم که از شاه بیت های اصولی که تو کتاب دیگه وجود نداره، این دیگه برای کتاب های بارز هست، این بحث تتمه، این بحث جوابایی که به ابن قبه میدیم ما رو میرسونی به یک باب گردن کلفت به نام جمع حکم واقعی و ظاهری. خیلی اهم باب، ثقیل و سنگین. افحل فحول علما زمین خوردن اینجا، نتونستن جمع کنن آخرش، یه چیزی بگن که درست در بیاد. ابن قبه گفته شارع نمیتونه ما رو متعبد کنه، ما گفتیم میتونه متعبد کنه به زن، که زن میشه حکم ظاهری ما. خب آقای سبحانی ده همین قدر رو توضیح میدن که ابن قبه گفته نمیشه، ما هم میگیم عدل و دلیل علا امکان شیعه وقوعه، ما میگیم واقع شده، حالا چه جوری واقع شده، مکانیزمش چی، برای کتابای آتی متولات واقع شده. خب حالا میگید برامون، میگه بله براتون میگیم که یه مواردی از زنون حجت شدنه و شعار اینها رو حجت کرده بر ما. البته قبل از اینکه وارد دلیل وارد حجیتش بدیم بشیم، قانون اصلی هم به ما میگه، میگه البته قبول داریم آقای ابن قبه اصل در زنون عدم حجیته الا ما خرج به دلیل، چون زنون کاشفیتشون تام نیست حجیت ذاتی هم تنها حجت ذاتیمون کی بود؟ جناب آقای قد. قبلا هم گفتیم پس هرچه که قراره حجیت ذاتی پیدا کنه باید یرجع الالقطع بشه. حالا کدوم زنون یرجع الالقطع ممکن یه 4 5 تا 6 تا 7 تا ما براتون پیدا کنیم. یه عده ای هم داریم سنی ها گفتن ما قبول نداریم. پس اصل در زنون عدم حجیت الا ما خرج به دلیل. آیات متعدده ای هم داریم در نهی از عمل به زن، ان الزن لا یغنی و نمیدونم ان یخرسون الا الزن و نمیدونم اون آیاتی که در مورد ملائکه و در مورد اون اتهاماتی که کفار میدادن که ملائکه زنن مردن چیان، اینجا آیات در مورد رجم به غیب و زن و نفی حجیت از زن زیاده. آیات متعدده ای داریم که زن حجت نیست. آقا هم توضیحی میدن میگن یک دلیلش هم بگیم، وقتی یه چیزی مزنونه یعنی ممکنه خطا باشه، درسته؟ خب وقتی یه چیزی ممکنه خطا باشه شما میتونی بگی خدا اینو گفته، زنیه دیگه، میتونی منتسبش کنی به خدا به پیغمبر. اگه منتسبش کردی به خدا و بعد خطا در اومد میشه تشریع، میشه افترا بستن به خدا پیغمبر. یعنی چیزی رو که در متن دین نیست به دین نسبت بدیم، چیزی رو که خدا نگفته بگیم خدا گفته، میشه دروغ بستن به خدا. مگر اینکه یک زنی رو خود خدا حجت کنه بر ما، درست شد؟ پس اصل در زنون عدمه حجیته. اگه خود خدا نگفته به ایزن عمل کنی، اگه ما عمل کردیم میشه تشریع، میشه اسناد به غیر علم، میشه افترا بستن به خدا، مگه اینکه خودش اجازه بده. اگه خودش اجازه داد دیگه مشکل نداری، درست شد؟ همینجا این نکته هم بگید که قبلا بحثش کردیم تو بحث حجیت زن طریق و مفاد. آقا اگه خدا هم اجازه بده، خدا بمون اجازه داده که طریقش حجت، یا گفته اینو به من نسبت بدید. بازم همونجا اگر مدلولش رو شما با حکم قطعی به خدا نسبت دادی ممکنه اجتهاد در مقابل نسب باشه، بازم پس کلت. خدا که نگفته نسبت بده، خدا گفته من طریقش رو حجت میکنم، تو مفادش هنوز احتمال خلاف.
یقین
میکنیم که این طریق زنی را خدا حجت کرده است به دلیل قطعی، اما یقین میکنیم که مفادشو خدا گفته؟ نه. بازم اگه این مفاد مزنون به خدا نسبت بدی گردنمونه ممکنه طوری سنگین کنیم روز قیامت بعد یه چیزای اتفاق بیفته. بازم سیستم خودمونو بیاریم، این سیستم ها اینجا جواب داره. لذا اونایی که گیر کردنه ابن قبه راست گفته. ابن قبه فکر کرده اگر زن و حجت کنیم ما میخواییم حکم مظنون رو به خدا نسبت بدیم. بعد گفته خب خدا نگفته، چرا دروغ میبندید به خدا؟ ادله عامن شاملن سر این که هر دروغی به خدا ببندی پوستته میکنیم. خب شما تو حکم زنی رو به خدا نسبت بدی دروغ بستنه به خداست. خب بعدش بگیم که خلط بین مفاد و طریقه. یعنی شاید اشکال ابن قبه، گفتم افحل فحول میخورن زمین، ممکنه اشکال ابن قبه به کل سیستم مشهور وارد باشه آخرش. چون اگر کسی گفت که زن و القا احتمال خلافه، و القا احتمال خلافه وجدانیه که نیست، پا حکم زنیه به خدا نسبت میدی، حکم زنیه به خدا نسبت میدی، موقع ابن قبه یقته میگیر، میگه نه خدا بهت گفت دروغ نگو، ام علالله تفترون، چکار میکنی؟ ما میگیم نه آقا شرمنده، ما اصلا مفادشو به خدا نسبت نمیدی، ما میگیم خدا طریق حجت کرده، مشکل حل میشه. بخونیم.
مفادش رو چیزا میکنه. آقا قبلا روشی که گفته بودن که اکثرا این زنها با اون نسایی که تو قرآن خلاف هم دیگه.
نه اون غیر اینه، بازم اون تو طریق هاست. بعد میگیم باب آمه خواست تو طریقه، باب چی تو طریقه؟ ار رجوع الالعرفی تبین المفاد، همش درست میشه، همش درست میشه. اضافه حالا ما اصلش رو بفهمیم اول، این مفردات حرفای حضرت امام رو ایناش همین که ایشون بذر پاشی کرده اول پای چهارمون خوبه، یه ذره با نفس گرم امام آشنا بشیم تا انشالله قد سیعتی خدای استاد خوبی نصیب کنه که بفهمیم حرفای امام، چون حرفاش همینطوری پهلوانیه، خیلی پهلوان. ار رجوع الالعرف، یه موقع نشستیم زیر پای یکی از اساتیدمون تو فقه، آقا تو رو خدا بیا شما که کتاب الاجاره بود تموشو، گفتیم آقا بیا جان جدت بیا یه خلل امام بگو، الخلل فی السلام. بعد هی سوکش دادیم، سوکش دادیم، گفت که خب باشه خب میگیم مشکل نداره. چرا؟ اوکی خب کتاب الصلاه 15 سال طول میکشه. و یه الخلل میگه، یعنی خلل و موانع وارده در باب صلات. روایاتی هم میگه. شب اول گفت که حالم خوب نیست، فردا انشاءالله بر فردا شد. فردا شب کتاب ایشون کتابو تهیه نکرده بودن براشون، گفت برای فستن. پس بعد اومد گفت آقا شرمنده مثل اینکه این کتاب هی جوی نمیشه ازش گذشت بدش کنید، بریم همون کتاب صلات 15 ساله رو بگیم راحت داریم. اینقدر اینجا امام پهلوونی کرده و مطابق مفاد روایات رو حرفایی زده، اما در آوردن این حرفا مبانیش سخت. از آوق البه اول اجاره و ماشابه هما موضوعا للحکم شرعی. اگر به اجاره موضوع حکم شرعی قرار بگیرم، به اجاره چیه؟ معامله. ثم شک فی مدخلیت شیئن او مانعیت شیئن فی صدق الموضوع شرعن، بعد شک کنیم که آیا شرعن در قیدی هست اینجا یا قیدی نیست. فصدق العرفی دلیل علا انه هو الموضوع عند الشرع، صدق عرفی دلیل بر اینکه موضوعه. آقا وقتی میگیم شک که در صدقش کردیم، شک که در مانعیت یا شرطیت یه جزئی کردیم، شک کردیم یعنی گشتیم چیزی پیدا نکردیم ها، چون اگه نگشتیم خب بگردیم پیدا کنیم. از لو کان المعتبر و غیر البی به معناه العرفی لما صح من الشارع اهماله، اگر قرار بود بی غیر از بی عرفی باشه که شارع نباید اهمالش میکرد. مع تبادر غیره، فرضم اینه که ما یه قیدی درش مدخلیت دادیم و کمال اهتمامهی به بیان الجزئیات من المندوبات و المکروهات، او طرف هم میرونی شاره ای همه حساسه، نه فقط واجبات، حتی مکروهات و مستحبات اقد قشنگ بیان کرده، فقط هرچه دخیل بوده رو بیان کرده. از یکون و ترک و اقراءن بالجه، ترک این خصوصیات و اجزاء و شرائط بیانشون نکنه اقراء به جهله، یعنی سوق دادن ما به سمت جهله، دعوت میکنه به واهولای جز قبیه. پس خدا اجزا و شرایط بیان میکنه، پس حالا که ندیدیم معلوم شه همون عرفیش حجته، این وجود لو افترزن الاجمال فی مفهوم القبن اول ای بفل مبی، موارد باب معاملات قبن و ای به در مبی. آقا رفتیم یه چیزی خریدیم، به ما گفتن اینطوری اینطوری، اومدیم خونه بعدا متوجه شدیم که اینطوری نبوده، مقبون شدیم در معامله، یا عیبی در مبیع بود. حالا در اینجا قبن تو دلیل اومده، دلیل گفته خیار داری، اختیار داری بری معامله رو فسخ کنی. خیار قبن و خیار عیب مبیع معیوب بود یا ما مقبون شدیم تو معامله، قبن و عیبی که خیار داریم درشون چی هست؟ قبن و عیب خصوصیاتش چیه؟ یه خصوصیاتش دست عرفه، فیحال و فی صدقه ما علل عرف، اینا همه معاملات هنها. تو معاملات همه دست عرف. قال المحقق الاردبیلی، خب بازم این بیان محقق تو معاملات ها نه تو عبادات، قد تقرر فی الشرع که انما لم یثبت له الوضع الشرعی یحال الى العرف، هر چه که وضع شرعیش مشخص نشود میدیمش دست عرف. جریان علل عادت المعهوده من رد الناس الى عرفهم، شارع همو عادت معروفه رو عمل کرده که انسان به عرف خودش ارجاع داده. دیگه لو افترضنا الاجمال في حد الغنا فالمرجع هو العرف، نمیدونیم غنا هست یا نیست، مرجع عرفه. فکل ما یسمى بالغناء عرفا فهو حرام و ان لم يشتمل على الترجي ولا على الترب، چون غناء از مفاهیم باب معاملات یک و تحدید مفهومش دست عرف دو. خب یقول صاحب مفتاح الکرامه المستفاد من قواعدهم، آقا محمد جواد صاحب مفتاح الکرامه از شاگردان محمد جواد عاملی یا عاملی با عین، از شاگردان بحر العلوم و از شاگردان صاحب جواهر بوده، هم درس با شیخ بوده الازهر، بسیار قویه، کتاب بسیار خوبی هم از مفتاح الکرام در فقه، بازم یه دوره فقه هم مثل جواهر. المستفاد من قواعدهم حمل الالفاظ الوارده فی الاخبار علا عرفهم، مستفاد از قواعد علما در فقه اینه که ما قواعد الفاظی رو که در اخبار روایات اومدن به عرف مردم هم کنیم. فما علم حاله فی عرفهم جرى الحكم بذلک علیه، حکم رو به همون عرف مردم بر این لفظ بار میکنیم. و ما لم یعلم یرجع فیه الى العرف العام کما بین فی الاصول، مراجعه میکنیم به عرف عام، ببینیم عرف عام از این لفظ چی میفهمه، معنای لفظ کار عرفه. یقول الامام الخمینی اما الرجوع، اینم بازم تو باب بی، اما الرجوع الى العرف فی تشخیص الموضوع و العنوان، عنوان این الفاظی که در ادله معاملات اومده، صحیحون لا محیث عن، چاره جز این نیست. اذا کان الموضوع ماخوذا فی دلیل لفظی او معقد اجماع، جایی که اجماع بر یه چیزی منعقد شده، فقها میگن آقا بر فلان چیز اجماع داریم، خب این فلان چیز حدود صغورش چیه، میدیمش دست عرف، عرف معلوم کنه. الرجوع الى العرف تشخیص المصادر، او مفهوم بود، حالا مصداق. اینجا دیگه گفتیم اعمه، همه تطبیقا کار عرفه. قد اتخذ الشرع مفاهیم کثیره و جعل این مفاهیم را موضوعا لاحکامه، ولیکن ربما یعرض الاجمال علی مصادیقا. نمیدونیم اینا بچه مصادیق منطبق میشه جان، حل به تو مرحله حلش، و یتردد بین کون شی مصداقا لین مفاهیم اولا. خب مثل چی؟ آقا گفت فتیممو سعیدن، طیبا سعیده نمیدونیم چیه، تو ادله باب عبادات ها، اما میگیم نمیدونیم. و هازا کلوتن، آقا گفتن در دستن نمازت کامله، وطن محدودش چیه؟ که موقع ما تحقیق کردیم بسیار هم اینجا مثلا باب وطن کار داره، یه اختلافات فتاوات مسئله صلات مسافر و بعدش هم قصد توتن و اینا یه گیری داره بخاطر ادلت بازن. و هازا کلوتن و سعید و المفازه و المعدن و الارض المواد الی غیر ذلک من الموضوعات، خیلی از این موضوعات التي ربما يشك فقيه في مصادقها، فقيه شک میکنه در مصادق اینها. فيكون العرف هو المرجع في تطبيقها على موردها، عرف که ملاکی که اینها بر چه مصادقی تطبیق میکنن، بر چه مصادقی تطبیق نمیکنن. جان بیابون، بیابون
رب
قرطه دارن نصف خود فضیل تحمیل میکنه. بله بله، الاعراف الخاصه، ان لکل قوم و بلد اعرافا خاصه، همون مکیل و موزون. حالا به هم یتعاملون فی اثارها، یه در هر قوم و شهری یه عرف خاصی وجود داره که عقلاء اون قوم یتعاملون فی اثارها، در محدوده اون عرف خاص عمل میکنن. اثار محدوده چارچوب، یتعامل معاملاتشون تو اون فضاه. و یتفقون علی ذوئها فی کافت العقود و الایقاعات، به وضوح اون عرف، به وضوح اون چارچوبه که معاملات و عقود و ایقاعاتشون رو بنا میکنن، تو اون چارچوب همه. فهذه الاعراف تشکل قرینه حالیه لحل کثیرا من الاجمالات المتوهمه فی اقوالهم و افعالهم، این عرف اونها خودش یک قرینه حالیه برای اینکه الفاظی که در کلماتشون میاد و معلوم کنی. وقتی یه حرفی زدن باید تو محدوده عرف خودشون بگیم این جمله معناش چی تو عرف خودشونها. خب مثلا ول نقدم نماز جمعه ها، حالا مواردی بگی، گفتیم ثمره فقهی اصلیش ما رو باب مکیل و موزونه، حالا موارد دیگه هم میگه. اذا باع اللحم ثم اختلف فی مفهومه، آقا رفتی مغازه گفتی آقا یک کیلو گوشت بده، بعد یک کیلو گوشت بده دیگه همینطوری یه جمله گفتی یک کیلو گوشت بده، فرض کن این مغازه هم گوشت سفید میفروشه هم گوشت قرمز، اینجا این گوشت حمله به گوشت قرمز بشه یا سفید؟ تابع عرفه. مثلا اون موقعی که شهرهای بیابونی وسط نمیدونم جزیره العرب از لب دریا و لب رودخونه خیلی فاصله، خب ماهی خوب وجود نداشت اونجا، مرغ اصلا ببینیم مصرف میشده نمیشده، اینا ملاک میخواد. اینجا عمده گوشتی که مصرف میشه مثلا گوشت گوسفنده، حتی تو خود گوشت گوسفنده نه گوشت گاو، از گوشت گوسفند استفاده میکردن. در اینجا ملاک تشخیص عرفه. فالمرجع هو المتبادر فی عرف المتبایعین، مرجع و ملاک او چیزی که در عرف متبایعین فهمیده میشه. و هو اللحم الاحمر مثلا دون اللحم الابیض، مثلا گوشت قرمز و گوشت سفید. گوشت سفید چیه؟ که لحم سمک مثل گوشت ماهی. اذا اوصل والده به شیء لولده، خب وقتی که یه پدری یه چیزی رو وصیت میکنه به پسرش، دلیل اومد به بچه‌ش، دلیل اومد الان والد به ولدش وصیت کرده، حالا این ولدی که وصیت به او شده، وصیت شده فلان چیزو بهش بدن مثلا یا فلان کارو انجام بده، این ولد پسره یا دختره یا ولد عم از پسر و دختر، میگه تابع محیطه. فالمرجع فی تفسیر الولد که انه هو الذکر والانثی معا، یا نه او الذکر فقط هو الارث. مثلا تو محیط عربا دختر اصلا اعتنابش نمیشه، مثلا تو عرب جاهلیت اون موقع وقتی گفتن فلان مثلا شمشیرم بده به بچه هم، بچه هم پسرمه، وقتی هم گفتن خونه رو بده زمینم بده به بچه بازم پسره، دختره بره دنباله کار خودش، محیط اینطوری بوده، لذا مرجع میشه عرف. از اختلافت البلدان و فی بیع شیء، شهرها اختلاف دارن در فروختن یه چیزی، بلکیل او بلوز او بلعد شمارش. فالمتبه و العرف الرائج فی بلد البی، چایی که به اتفاق افتاده باید اونو تبعیت کنی. گفتیم ثمرش باب ربا معلوم میشه. قال المحقق الاردبیلی، محقق اردبیلی اینطوری گفته که کل ما یثبت فیه الکیل و الوزن بلا عدمهما. چرا کیل و وزنو میگه؟ فقط دیگه عدو میذاره کنار، چون مال ربا، این دوتا ربا ربایی هم معاملات معاملات ربویه، قابلیت ربا داره. کل ما لم یثبت فیه الکیل و الوزن بلا عدم اینها فی عهد زمان نبی اکرم و ائمه معصوم صلوات الله علیهم، فحکمه حکم البلدان، حکمش حکم شهرهایی که درش معامله اتفاق میفته. فان اتفق البلدان فالحکم واضح، اگر همه شهرها با هم یه حکم داشتن تو واضح. و این اختلافا، اگر هم شهرها با هم دیگه اختلاف داشتن، ففی بلد الکیل اول وز یکون المعامله تو ربویا تحرم الزیاده، و فی غیر بلد الکیل اول وز، آقا یه جایی با عدد میشمونه فروختن با عدده، لا یکون ربویا فیجوز التفاضل، دیگه معامله ربوی نیست، تفاضل هم اشکال نداره. یه ذره بخونی اشکال نداره.
فقط
نه این بیسته داره دیگه مونده در خود افتر.